نگاهی داریم به وضعیت شیوع کرونا در ایران. سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم که برگزاری مراسم محرم رو الزامی دانسته ولی در این حال خواستار تأمین گسترده واکسن کرونا هم شده. نگاهی داریم به تیم اقتصادی پیشنهادی ابراهیم رئیسی به عنوان اعضای هیئت دولت.
در مجموع به نظر میرسه که محافل اقتصادی و به خصوص بازار ارز خیلی خیلی واکنش مثبتی به این چهره ها نشان نداده.
وزیر امور خارجه پیشنهادی ابراهیم رئیسی رو بررسی میکنیم. سری میزنیم به دنیای ورزش و برنامه صحنه را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. مسئله سویه جدید بیماری کووید 19 با نام دلتا در ایران شیوع بسیار یافته و موقعیت ناگواری را ایجاد کرده. همراه هم فرهنگ قویمی که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه ماست. فرهنگ، ابتدا بپردازیم به شرایط بحرانی و تحولات گسترش ویروس کرونا که شدت بیشتری گرفته و تعداد بیشتری رو درگیر کرده. آیا شمار شهرهای قرمز هم بالاتر رفته؟
با درود به شما شاهین و شنوندگان گرامی، تعداد شهرهای قرمز به 336 شهر رسیده و تنها 84 شهر نارنجی وجود داره. شاهین، اجازه بده در اینجا به یک خبر تازه بپردازیم و ببینیم که عدم مدیریت و ناکارآمدی سیستم بهداشتی تحت وزارت سعید نمکی چگونه بوده. حرفایی بپردازیم که امروز علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران زده که حاوی نکات افشا کننده ای از رویکرد مقامات جمهوری اسلامی و ناکارآمدی و نابسامانی در امر بهداشت داره و به همین خاطر که الان وضعیت کرونا اینقدر بحرانی و به گفته برخی فاجعه باره. او علیرضا زالی در گفتگو با خبرنگاران گفته که اجازه خرید واکسن‌های خارجی را ندادن چون فکر می‌کردند که گرونه. البته توضیح نداده که چه کسانی اجازه ندادند، اما میشه حد زد. او گفته که هزینه داروهای مداوای کرونا در واقع چند برابر بیشتر از خرید واکسنه. آقای زالی گفته که ما فقط برای 5 روز واکسن ذخیره داریم و به همین خاطره که نمیتونیم سرعت تزریق واکسن رو زیاد کنیم و میدونیم که تا امروز بیش از 3 میلیون نفر هر دو دوز رو به صورت کامل از واکسن‌های چینی یا روسی دریافت کردند. علیرضا زالی حتی گفته که وقتی کارشناسان سازمان بهداشت جهانی به ایران اومدن در ارائه آمار حقیقی جانباختگان کرونا در واقع مقامات بهداشتی ایران پنهانکاری کردند و به جای مشورت با اونها مدام از اونها میخواستیم که در رسانه‌ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند. و همچنین گفته که در زمانی که اطلاعات چندانی درباره ویروس کرونا نداشتیم، کمک‌های جهانی و پزشکان بدون مرز را از فرودگاه برگردوندیم. علیرضا زالی که از خودی هاست همونطور که میدونیم این حرفا رو زده که نشون میده وضعیت مدیریت کرونا تا چه اندازه نابسامانه و به همین خاطر که الان ایران در این شرایط بحرانی قرار داره. در اینجا میدونم که وقت خیلی کمه، اجازه بده شاهین بپردازم به یک نامه جمعی از نواندیشان دینی خطاب به مسئولان درباره عزاداری محرم. این نامه رو از جمله حسن یوسفی اشکبری، محمد جواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، محمد برقی، سروش دباغ، احمد علوی و رضا علی جانی امضا کردند. در این نامه با اشاره به آمار بالای ابتلا به کرونا در ایران و کمترین آمار واکسیناسیون در جهان اومده که جمهوری اسلامی تجمعات محرم رو منع نکرده و اونها از حکومت خواسته شده که خواستند که به بازی با جان مردم پایان دهد و از مردم عزادار مصرانه خواستند این نواندیشان مذهبی از حضور در اجتماعات پرهیز کنند و عزای شهادت امام حسین رو در خونه و به طور خصوصی یا مجازی برگزار کنند. اونها گفتند از نظر عقلی، انسانی و دینی حفظ جان آدمیان بر عزاداری حضوری محرم ترجیح قطعی دارد.
یه مقدار وقت داریم، اگه ممکن هست از واکسن‌های داخلی و خارجی برامون بگو. ظاهرا امروز کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته که تا چند ماه آینده 120 میلیون دوز واکسن کرونا برای تزریق آماده میشه. چه تعداد از این واکسن‌ها خارجیه؟ وقتی که گفتم امروز، منظورم در واقع دیروز بودش.
بله مطمئنم. در روز چهارشنبه کیانوش جهانپور در یک توییت نوشته که طی ماه‌های آینده 120 میلیون دوز واکسن وارداتی تولید داخل وارد برنامه واکسیناسیون میشه و تو همون توییت اضافه کرده که در صورت خوشقولی طرف‌های خارجی 40 میلیون دوز واکسن وارداتی تا پایان تابستان و ابتدای پاییز وارد خواهد شد. و میبینیم که در این توییت در واقع از همین حالا مقصر رو خارجی ها معرفی کرده و از احتمال بدقولی اونها خبر داده. همونطور که میدونین این حرفای آقای کیانوش جهانپور رو هم مثل یک سال و نیم گذشته مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی انقدر حرفای ضد و نقیض و وعد و وعید دادند که عملی نشده دیگه. ظاهراً مردم اعتمادی به این حرفا ندارن. تا زمانی که این واکسن ها به بازوها تزریق نشه نمیشه گفت که واقعا این احتمال وجود داره. به هر حال از واکسن برکت هم به خاطر عدم تایید کارایی اون از سوی منابع معتبر بهداشتی چندان مورد استقبال هم قرار نگرفته و البته تعداد محدودی تا کنون تزریق شده.
بله ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش و شیوع بیماری کرونا در ایران قرار داد. در واکنش به بحران شدید کرونا در ایران، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک پیام تصویری خواستار تأمین گسترده واکسن به هر شکل ممکن شد. پیام علی خامنه‌ای در شرایطی پخش شد که او خود در دی ماه 99 ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران را ممنوع اعلام کرده و گفته بود که نباید ساخت واکسن در داخل کشور مورد انکار قرار بگیرد. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی در کلیپ تصویری که روز چهارشنبه در تلویزیون دولتی ایران پخش شد، کرونا را یک ویروس وحشی خواند و باز هم از دشمن گفت و تغییر آرایش متوازن با آن.
طبیعتاً وقتی که بیماری، ویروس، دشمن شکل جدیدی پیدا می‌کنه، آرایش دفاعی ما و شیوه کار ما هم بایستی تغییر پیدا کنه. با شیوه جدیدی وارد میشه، ما بایستی شیوه نامه و روش های جدید و مستحکم و مواضع محکم رو باید اتخاذ کنیم.
آیا این سخنان را میتوان در ارتباط با تغییر دیدگاه علی خامنه‌ای در مورد ورود واکسن دانست؟ چرا که اکنون برخلاف گذشته در یک چرخش آشکار بر ورود واکسن تاکید کرده و گفت که هم برای واردات و هم برای تولید داخلی واکسن باید تلاشی مضاعف شود تا واکسن به همه مردم برسد.
باید بتوانن واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن. میلیون‌ها واکسن بایستی در اختیار قرار بگیره.
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز همزمان در توییتی از فراهم شدن مقدمات واردات 120 میلیون دوز واکسن در 3 ماه آینده خبر داده است. ماهان قفاری پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
بسیار تلخ و دردآور بود اینکه این خبری در واقع آزادسازی واکسن‌های خرید واکسن فایزر و مدرنا در شرایطی داره رخ میده که ما از ابتدای پاندمی تا کنون آمار فوتمون بیشتر از هر تاریخی بوده و چقدر دیر این اتفاق افتاد. تصمیمی که اگر ممنوعیتش صادر نمی‌شد از ماه‌های پیش و خریدش فوریش انجام می‌شد، چه بسا به مراتب پیک ضعیف‌تری رو حداقل ایران تجربه می‌کرد، به گونه‌ای دلتا و مرگ و میر بسیار پایین‌تر. و واقعاً علت این موج عظیم ابتلا و مرگی که داریم می‌بینیم عدم واکسیناسیون گسترده است. مسئله هست، میگن که نوشداروی پس از مرگ سهراب واقعاً حکایت خرید واکسن در وضعیت فعلی هست، گرچه باز خریدنش الان قطعاً بهتر از نخریدنش.
ماها تعلل در تهیه واکسن هزاران ایرانی را به کام مرگ فرستاد و این تنها بر اساس آماری است که وزارت بهداشت ارائه می‌کند که به گفته خود مقامات و همچنین منابع مستقل بارها بیش از این است. بحران کرونا در کشور چنان فزاینده شده که پرسنل درمانی درمانده، خانواده‌ها داغدار، بیماران بدون دارو و حتی در برخی از استان‌ها گورستان‌ها از پس خاکسپاری‌ها بر نمی‌آیند. دلیل وضعیت فوق بحرانی کرونا را در ایران در کجا باید جستجو کرد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
ریشه این بحران برمیگرده به 13 اسفند 98، اون روزی که آقای خامنه ای اومد گفت کرونا رو خیلی بزرگش نکنید، دعا یاد مردم داد. برمیگرده به 19 دی 99، اون روزی که آقای خامنه ای انگشتش رو برد بالا و ناگهان گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع هست. برمیگرده ریشه این بحران به اینکه ستاد اجرایی فرمان امام، کارتل اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی میخواست از کرونا پول در بیاره، کشور رو به بهانه ساختن واکسن معطل خودش کرد. و برمیگرده به اینکه نمایندگان ولی فقیه در استانها میخواستن هیئت‌های مذهبی بگذارن نماز جمعه برگزار بکنن. بنابراین ما در چاهی افتادیم که علت اصلیش تصمیمات و رفتارهای شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
علی خامنه ای روز چهارشنبه در سخنانش آنچه را که مجالس حسینی خواند یک باید دانست و تنها بر رعایت شیوه نامه های کرونا تاکید کرد. آیت الله خامنه ای در حالی برگزاری مراسم محرم را یک باید می‌خواند که جامعه پزشکی برگزاری آن را در چنین شرایطی بسیار ناشایست خواندند و بسیاری در تقاضا برای عدم برگزاری آن بیانیه صادر کردند. در آخرین آنها جمعی از نواندیشان دینی در نامه‌ای به همه مسئولان، فقیهان و عزاداران به برگزاری مراسم محرم تنها به صرف توصیه به رعایت فاصله گذاری ها انتقاد کردند. آنها از حکومت خواستند تا از بازی با جان مردم دست بردارد. این گروه نوشتند از نظر عقلی، انسانی و دینی حفظ جان آدمیان بر عزاداری حضوری محرم ترجیحی قطعی دارد. رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
فرقه تبهکار با نسل کشی عمدی مردمی که از آن بیزارند و هر آن آماده ریشه‌کن کردن این فرقه اند، به اوریان‌ترین شکل چهره کریه و یک دست خودش رو نمایان کرده. برای فرقه‌ای که همواره ادعای مالکیت بر سرزمین ایران رو داشته، برای فرقه‌ای که همواره گفته که اینجا سرزمین امیرالمؤمنین و سیدالشهدا و زینب و امام زمان است، سوختن نسل‌های ایرانی در جهنم جعفری و 12 امامی کمترین اهمیتی ندارد.
آیت الله خامنه ای گفت در مورد تعطیلی یا عدم تعطیلی کشور اظهار نظر نمی کند چون مسئله تخصصی است و باید در ستاد ملی کرونا بررسی شود، اما تاکید کرد که اگر این ستاد به نتیجه ای رسید باید آن را به طور قاطع عملی کند. و این در حالی است که یک روز پیش از این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، روح الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور در یک توییت خبر داد که پیشنهاد قرنطینه در ستاد کرونا با حضور ابراهیم رئیسی مطرح شد و با توجه به شرایط موجود به اتفاق آرا به عدم تعطیلی رأی داده شد. ماهان قفاری، پژوهشگر همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد بریتانیا.
بسیار چشم‌انداز تلخی رو میده، یعنی هیچ گونه سیاست جدی مبنی بر تعطیلی و قرنطینه نمیخواد انجام بشه به خاطر اینکه میدونن که نمیتونن تأمین بکنن افراد رو برای اینکه به خونه بمونن، سر کار نرن، که ما احتیاجشون در واقع تأمین باشه در نیست هفته که حداقل برای قرنطینه لازم هست. و خب با همین منوال ما در نظر بگیریم، چشم‌انداز بسیار تلخی رو از ماه‌های آینده در آمار فوت کرونا در ایران شاهد خواهیم بود.
رهبر جمهوری اسلامی از مردم خواست تا پروتکل ها را 100% رعایت کنند و افزود با این رعایت 2-3 ماه ویروس فروکش خواهد کرد و تاکید کرد که واکسن هم تا چند ماه دیگر به بهترین وجه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اما با این روند مرگ و میر در ایران به دلیل ابتلا به کرونا 2-3 ماه زمان زیادی است و به معنای رفتن هزاران ایرانی دیگر به کام مرگ است.
گزارشی بود از الهی روان شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سرانجام ابراهیم رئیسی فهرست وزیران پیشنهادی خود را ارائه کرد. فهرستی که در آن احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و مسعود میرکاظمی ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده خواهند گرفت. در شرایط اقتصادی فعلی ایران مردم با نگرانی به تیم اقتصادی دولت جدید چشم دوختند و هم امیدوارند نتیجه مثبتی از فعالیت این تیم حاصل شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. فریدون خاوند:
تیم اقتصادی
اقتصادی جمهوری اسلامی و حتی میشه گفت قبل از استقرار جمهوری اسلامی از دوران شاه از یک مثلثی تشکیل میشد، به معنای افق از یک مثلثی تشکیل میشد که سه رأس داشت و سه رأس داره: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی. به این میگن هسته مرکزی تیم اقتصادی دولت، که در فهرست کسانی که معرفی شدن از طرف آقای رئیسی یکی احسان خاندوزی هست که وزیر 41 ساله امور اقتصادی و دارایی از این به بعد باید باشه، یا به هر حال معرفی آقای رئیسی. ایشون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است، نماینده مجلس بوده، در مرکز پژوهش‌ها کار کرده و در مجموع میشه گفت یکی از طرفداران اقتصاد اسلامی هست و از جمله مقدمه‌ای رو نوشته بر نظریه عدالت اقتصادی در قرآن. نکته بسیار مهم در مورد آقای خاندوزی این هست که ایشان مخالف پیوستن ایران به FATF هست و مخالف برجام هم هست، و در نتیجه خود این دو نکته مسئله برانگیز هست برای کشوری که در حال حاضر در مورد برجام مذاکره میکنه و برای کشوری که بسیاری از کارشناسانش معتقدند که بدون پیوستن به FATF بخش بسیار بزرگی از مسائلش حل نمیشه. در رأس سازمان برنامه بودجه آقای مسعود میرکاظمی هست که آدم شناخته شده ای است، به خصوص در دوره محمود احمدی نژاد که در دولت نهم وزیر نفت بود، یک مدتی هم در چارچوب انتصابات دوره‌ای در اوپک رئیس این سازمان شد، در دولت دهم هم وزیر بازرگانی بود و همینطور رئیس کمیسیون انرژی مجلس بوده، از کسانی است در آستانه قطب نزدیک شده به آقای رئیسی، از جمله به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی. برمنانه میشه گفت انتصاب ایشان به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خاطر نزدیکی ایشان بوده در آستان قدس به آقای رئیسی. در رأس بانک مرکزی که مرکز سوم اقتصادی ایران هست، هنوز کسی تعیین نشده. آقای کمیجانی در دوره آقای روحانی بعد از کنار رفتن آقای همتی در رأس بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گرفت، ولی به احتمال زیاد جانشین ایشان دیر یا زود تعیین میشه. در مجموع به نظر میرسه که محافل اقتصادی و به خصوص بازار ارز خیلی خیلی واکنش مثبتی به این چهره ها نشان نداده و نشانه اون هم افزایش قیمت دلار هست در بازار، و این نکته هست که میشه در مورد هسته مرکزی انتصابات آقای رئیسی گفت در مورد تیم اقتصادی دولتش.
خب با یک نگاه کلی به این تیم اقتصادی که آقای رئیسی انتخاب کرده، از همین وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی اگه بخوایم حساب بکنیم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو در نظر بگیریم، وزیر پیشنهادی نفت، وزیر پیشنهادی صنعت و معدن، اینها به هر حال هر کدوم از اینها به نحوی کارشون با اقتصاد ایران گره خواهد خورد. در یک شمع کلی به نظر شما این گروه اقتصادی رو چطور میتونیم ارزیابی کنیم؟
ببینید، در مجموع من تیم اقتصادی دولت رو به طور اخص معرفی کردم، ولی تیم اقتصادی به مفهوم وسیع کلمه یکی وزیر نفت رو در بر میگیره که آقای اوجی هست در حال حاضر تعیین شده، وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی است که حجت عبدالملکی است، وزیر جهادی کشاورزی، وزیر صنعت و معدن و تجارت است و اینها هم عضو این هیئت هستند. منتها کسی که به نظر من میتواند نقش بسیار مهمی در مدیریت امور اقتصادی کشور ایفا بکنه در دوره آقای رئیسی، محمد مخبر است. ایشان معاون اول ریاست جمهوری است که پیش از این نقش اقتصادی بسیار مهمی داشته در جمهوری اسلامی، از جمله طی یک مدت طولانی ایشان رئیس نهاد بسیار کلیدی بوده که ستاد اجرایی فرمان امام است، و با توجه به عدم آشنایی ابراهیم رئیسی از مسائل اقتصادی، این احتمال وجود داره که مخبر نقش بسیار مهمی ایفا بکنه در امور اقتصادی. به طور خلاصه اگر بخوام نظرم رو در مورد این تیم اقتصادی بگم، تیم اقتصادی بسیار بسیار ضعیفی هست، چهره های اونها آشنایی زیادی مردم باشون ندارن، و به خصوص در وضعیتی این تیم اقتصادی بستر کار میاد که کشور یکی از بزرگترین دوره های انحطاط اقتصادی خودش رو طی میکنه، با بودجه بسیار نامتعادل، با روابط خارجی بسیار آشفته، و بنابراین به نظر من از این تیم اقتصادی برای اداره اقتصادی که در وضعیتی چنین حساس به سر میبره کاری ساخته نیست، که برعکس همین چهره ها میتونه عدم اطمینان رو در بازار و در محافل اقتصادی و همینطور در روابط خارجی جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر بکنیم.
بله، گفتگوی بود با فریدون خاوند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در زمینه کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی از کامبیز قفوری روزنامه‌نگار ساکن نروژ خواستم درباره امیر حسین عبداللهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه برایمان بگوید. کامبیز قفوری:
حسین امیر عبداللهیان یکی از افرادی است در وزارت خارجه جمهوری اسلامی که بیش از آن که عضوی از دستگاه دیپلماسی باشد، کارگزار آقای خامنه ای است در منطقه خاورمیانه. آقای امیر عبداللهیان تمرکزش بر منطقه است، کشورهای عربی است، قبلا معاونت عربی و آفریقای وزارت امور خارجه رو در دست داشت. در زمان تصدی این معاونت کارهای بسیار جدی رو چه در سوریه، چه در حوزه یمن، در حوزه عراق دیپلماسی رو سعی میکرد که به دست بگیره. یکی از اختلافهایی هم که با جواد ظریف داشت بعد از اینکه آقای ظریف وزیر شد و خب میدونیم که آقای امیر عبداللهیان رو برکنار کرد بعدش، یکی از اختلافها بر سر همین مسئله بود. در فایل صوتی که از آقای ظریف منتشر شد میدیدیم که میدان و دیپلماسی رو بحثش رو میاره، اینها رو در برابر همدیگه قرار میده. میدان همان چیزی است که حسین امیر عبداللهیان به اون وابسته است، یعنی بیش از این که بخواد منافع کشور رو در نظر بگیره، این براش اولویت است که چگونه میتوان میدان رو حفظ کرد. بنابراین من فکر میکنم با آمدن حسین امیر عبداللهیان آن دیدگاهی که در وزارت خارجه وجود داشت که بریم با غرب مشکلاتمون رو حل بکنیم، یواش یواش مسائلمون با دنیا حل بشه، اون جای خودش رو کم کم خواهد داد به این دیدگاه که خودمون رو در منطقه قوی تر کنیم، نفوذمون رو در کشورهای مانند سوریه، لبنان، عراق، یمن، حتی افغانستان بالا ببریم و از این طریق سعی بکنیم قدرتمند بشیم و حرفمون رو به غربی‌ها تحمیل بکنیم. البته من شخصا با این دیدگاه مسئله دارم، به خاطر اینکه احساس می‌کنم ایران رو در برابر قدرت‌های جهانی قرار میده بیش از این که هست و تنش‌ها رو بالا می‌بره. اما یک واقعیتی است که وجود داره و به نظر می‌رسه که دولت رئیسی به خصوص آرایش وزارت خارجش بیشتر میره به سراغ رویارویی و تقابل با جامعه جهانی به جای حل مشکلات با جامعه جهانی. یکی از پیامدهای این سیاست این خواهد بود که غرب الان مخصوصا که در آستانه دور هفتم مذاکرات وین قرار داریم، به هر حال ایران باید تعیین تکلیف بکنه که چه میخواد بکنه با مذاکراتی که شش دورش انجام شده و الان معلق مونده. خب در آستانه ادامه این مذاکرات در دولت رئیسی غرب بسیار بدبین شده به این تیم جدید، به خاطر اینکه زمزمه این بود که آقای امیر عبداللهیان قرار بیاد و همون زمان که هنوز رسمی هم اعلام نشده بود دیپلمات‌های غربی فکر می‌کردن که با آمدن این تیم کار برای توافق سخت‌تر میشه و دنبال راه چاره‌ای بودند که اگر ایران توافق نکرد آنگاه حرکت بعدی غرب چه خواهد بود، آیا باید برگرده به تحریم‌های شش قطعنامه پیش از قطعنامه 2231 یا همون پیش از برجام و مسئله رو سختگیرانه‌تر بکنه بر روی اقتصاد ایران، یا اینکه باید مذاکره رو جدی‌تر ادامه بده. به نظرم غرب این اطمینان رو از دست داده که یک گروهی در ایران میخوان واقعا مشکل رو حل بکنن. آقای امیر عبداللهیان دیپلمات جا افتاده‌ای در عرصه جهانی نیست، دیپلمات جا افتاده‌ای هست در مسائل منطقه. در منطقه هم باز این رو بگم، آقای امیر عبداللهیان روابط خوبی با بسیاری از گروه‌ها مثلا در لبنان نداره، تنها روابط خوبش با گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی است، یعنی با حزب الله برای مثال در لبنان، با گروه‌های شیعی عراق نزدیک است، با گروه‌های دیگر عراق نزدیک نیست. و رفتاری که از خودش نشون داده اونجوری که من شنیده ها حکایت میکنند این است که بسیاری سیاستمداران عربی موضع او رو متکبرانه و از بالا دونستن و خیلی تمایل نداشتن که باهاش وارد تعاملات دیپلماتیک بشن. مجموعش رو اگر در نظر بگیریم من فکر میکنم که حضور آقای حسین امیر عبداللهیان در مقام وزارت خارجه کار رو نسبت به تمام وزرای خارجه پیشین در جمهوری اسلامی، چه ظریف، چه ولایتی، چه قرازی و دیگران، کار رو بسیار سخت‌تر می‌کنه برای ایران در حوزه دیپلماتیک، به خاطر اینکه یک دیپلمات به مفهوم متعارفش نیست، بیشتر یک فرد است نزدیک به گروه‌های قدرت، نزدیک به بیت آقای خامنه‌ای و نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. به ویژه سپاه قدس می‌دونیم که روابط بسیار نزدیکی هم با قاسم سلیمانی داشت.
بله، گفتاری بوده از کامبیز قفوری.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست، نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور شویم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
مربی تیم ملی فوتبال ایران به عدم برگزاری دیدار تدارکاتی پیش از آغاز رقابت‌های انتخابی جام جهانی واکنش نشان داد. وحید هاشمیان در پاسخ به سوالی در مورد دلیل عدم انجام دیدار دوستانه گفته:
ببین، خب بازی دوستانه وقتی میخوایم انجام بدی باید به فیفا دی بخوره، چون تیمایی که بازیکنای ما که خارج هستن الان یه سریشون لیگشون شروع شده و یه سریشون آماده میشن برای لیگ. به این خاطر فکر نمیکنم و قطعا مخالفت میکنن و به نظرم بازی دوستانه اصلا امکانش نیست، چون اصلا زمان فیفا دی برای این کار نیست.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا با تیم‌های کره جنوبی، عراق، امارات، سوریه و لبنان هم گروه است و طبق برنامه AFC در اولین دیدار روز 11 شهریور ماه میزبانی از تیم سوریه را بر عهده دارد. به نوشته رسانه‌های داخلی، حمید سجادی، قهرمان پیشین دو و میدانی ایران، روز گذشته از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این کشور، به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی شد. حمید سجادی در دو المپیک 1992 بارسلون و 1996 آتلانتا به عنوان نماینده دو و میدانی ایران حضور داشته و همچنین به مدت حدود 4 سال هم معاون سازمان تربیت بدنی در دولت دهم بوده است. حمید سجادی حدود 10 سال پیش از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس معرفی شد، اما نتوانست آرای لازم را کسب کند. در مراسم قرعه کشی مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا که روز گذشته در اردن انجام شد، تیم ملی هندبال زنان ایران در گروه دوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های ژاپن، اردن، هند، کویت و افغانستان قرار گرفت. این مسابقات از 24 شهریور تا 3 مهر ماه سال جاری با حضور 12 تیم در دو گروه 6 تیمی به میزبانی کشور اردن برگزار خواهد شد. در خبر دیگری در مورد ورزش زنان، تیم ملی فوتبال بانوان ایران که در حال آمادگی برای حضور در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا است، قرار است اواخر مرداد ماه برای انجام یک بازی تدارکاتی با تیم ازبکستان به این کشور سفر کند. و در مهمترین خبر فوتبالی دنیا که طی چند روز گذشته در صدر اخبار ورزشی در جهان بوده، لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی و بازیکن سابق تیم بارسلونای اسپانیا، روز چهارشنبه بعد از امضای قرارداد 2 ساله با تیم پاریس سن ژرمن فرانسه در یک نشست خبری شرکت کرد و خطاب به هواداران این تیم گفت که می‌خواهد برای این باشگاه کارهای خاص انجام دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه، حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر، توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. این شماره به مناسبت برگزاری دادگاه حمید نوری از متهمان اعدام‌های سال 67 به بررسی تصویر آن اتفاق در سینمای ایران اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با آغاز دادگاه حمید نوری از متهمان به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی سال 67، بار دیگر این موضوع و اتفاقات خونبار رخ داده در دهه 60 در فضای رسانه‌ای ایران مطرح شده است. وقایعی که به رغم گذشت بیش از 3 دهه از آن به شدت بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران تاثیرگذار است. سینمای ایران به دلیل ابعاد فوق حساس و امنیتی این موضوع هیچگاه نتوانسته است روایتی حقیقی و کامل از آن اتفاق ارائه دهد. حتی اشاره ضمنی به آن در مضامین فیلم‌های ایرانی تا همین سال‌های اخیر غایب بود. اما در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از پرداخت به این موضوع در برخی فیلم‌ها دیده می‌شود. درباره بازنمایی قتل‌های دهه 60 در سینمای ایران با کاوه عباسی، پژوهشگر و مدرس مطالعات فیلم در بریتانیا گفتگو کردم. نخست از او درباره سابقه این بازنمایی پرسیدم.
بازنمایی قتل عام 67 در سینمای ایران رو در واقع باید در همون راستای همون سیاست کلی حاکمیت ایران در برابر کشتار 67 دید. یعنی در واقع یک سیاست انکار و یک سیاستی که این اصلا مطرح کردن این مسئله رو یک تابو میدونه. همونطور که میدونید در سیاست ایران، در جراید ایران، روزنامه‌های ایران، در رسانه‌های عمومی ایران این مسئله بود که در سال 67 اتفاق افتاد و کاملا خاک شد، دفن شد و هیچ کس راجبش اجازه و حق صحبت کردن نداشت. تنها تعداد به اصطلاح محدودی خانواده‌ها، اطرافیانشون از طریق نقل کردن شفاهی و نقل کردن رو به رو و سینه به سینه بود که این اتفاق عظیم، این کشتار عظیم یادش به هر حال یاد و خاطرش در ذهن مردم بود. در عرصه سینما هم داستان به همین منوال بود، یعنی کارگردان‌ها، فیلمسازهای ایران اصلا به سراغ این مسئله نمی‌رفتن و اگر هم می‌رفتن خیلی واضح بود که با سانسور حاکمیت مواجه خواهند شد. ولی جالب اینجاست که کم کم و در دهه 90 شمسی ما با یک سری فیلم‌های مواجه می‌شیم که کارگردان‌های مختلف با یک سری فیلم‌های مواجه می‌شیم که سعی می‌کنن روی اتفاقات دهه 60 به گونه‌ای حالا رفرنس بدن، بهشون اشاره داشته باشن، یک روایت خیلی خاص و ویژه‌ای رو از اتفاقات دهه 60 و به خصوص اتفاقات مربوط به اپوزیسیون رو ببینن شون ارائه بدن. دلیل این هم واضحه. دلیل این هم اینه که در دهه 90 شمسیه که کم کم واقعی قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 به گوش همه میرسه. دلایلش فراوونه، میتونه گسترش رسانه‌های جمعی خارج از ایران باشه که این مسئله رو پوشش دادن، تلاش‌های خود اپوزیسیونی که خیلی از اعضاشون قتل عام شده بود باشه، کمپین‌ها و به هر حال تلاش‌هایی که کردن برای اینکه این اتفاق، این واقعه به گوش مردم برسه و حالا خیلی دلایل دیگه.
نوع نگاه و روایت مضمونی این فیلم‌ها البته بازتاب همون روایت رسمی از اتفاقات دهه 60 هستند.
فیلم‌هایی که تو این دوره ساخته شد سعی می‌کنن که یک روایت خیلی خاصی رو از اتفاقات دهه 60 بدن که در واقع توجیه بکنن اون اتفاقی که توی زندان افتاد. یعنی در واقع اولا که فقط تأکید می‌کنن که همه این اپوزیسیون اون سال‌های ایران اعضای سازمان مجاهدین بودن، یعنی این یک خط اصلی روایته، و خط دوم روایت، نکته دوم روایت اینه که اینها قرار بود، اینها خواستن در زندان شورش بکنن، اینها قرار بوده که حکومت رو سعی داشتن سرنگون بکنن و به هر حال از حمله داشتن میکردن، به هم دست عراق بودن و یک چنین چیزهای تروریست بودن و در نتیجه اینها باید سرکوب میشن. یعنی یک جوری در نگاه بیننده قراره که این مسئله اون قتل عام رو توجیه کنه. یعنی تولید این فیلم ها در دهه 90 تنها پس از این مسئله است که دیگه اون سیاست انکار و تابو جواب نداد، بلکه مردم متوجه شدن که سال 67 چه جنایتی در حق مردم ایران، در حق اپوزیسیون، در حق بشریت انجام شده توی ایران.
در یه فیلم البته تا حدودی یه پرداخت متفاوت میبینیم، اونم در نسخه اولیه فیلم آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیریوسفیه که در سالهای ابتدایی دهه 90 ساخته شد.
یک مقدار متفاوته این روایتی که ارائه میده از دهه 60 و از اون اعدام‌ها و گویا بسیاری از فیلم هم سانسور شده و کات شده. این فیلمی، حالا وارد جزئیات فیلم نمیشم، ولی با یک جور اشاره‌ای به وقایع سال 88 داره در جریان انتخابات و در این حال تاریخ معاصر ایران رو، تاریخ بعد از انقلاب، بیشتر تاریخ بعد از انقلاب و حتی تاریخ حالا بعد از کودتای 28 مرداد ایران رو بررسی میکنه و یکی از کاراکترهای این فیلم یک مارکسیست انقلابیه که اعدام شده و این برخلاف اون جریان رایج فیلم‌های این سال‌هاست که اپوزیسیون رو کلاً اپوزیسیون مجاهد می‌خواد، اعضای سازمان مجاهدین می‌خواد نشون بده و در این حال می‌خواد بگه اینها تروریست بودن، که نقشش رو هم شهاب حسینی ایفا می‌کنه که متأسفانه خیلی خوب در نمیاره این نقش رو، ولی حالا مفهومی اگه بخوایم نگاه بکنیم یک مقدار حالا این با روایت کلی که از این سال‌ها وجود داره یک مقدار متفاوته و حتی برای بعضی از بیننده ها ممکنه که احساس سمپاتی هم نسبت به این کاراکتر پیدا بکنن.
اما مهمترین فیلم ها دوتا فیلم ماجرای نیمروز ساخته محمد حسین مهدویانه، به ویژه قسمت دومش که وقایع دهه 60 کاملا از دیدگاه حکومت روایت میشه و میشه حتی ردپای اشاره به اعدام زندانیان دهه 60 رو هم دید در اون.
اشاره مستقیم تری نسبت به اتفاقات داخل زندان در سالهای پایانی جنگ داره و این دقیقا از همون خط پیروی میکنه، یعنی اولا که نشون میده که اپوزیسیون ایران سازمان مجاهدین بودن و اصلا هیچ اشاره‌ای به این نمیکنه که بسیاری از این اعدامی هایی که شدن بسیاری از اعضای اپوزیسیون مارکسیست بودن، کمونیست بودن و کسایی بودن که حتی حکم اعدام نداشتن و کسایی بودن که حتی حکم زندانشون تموم شده بود ولی همچنان به صورت غیرقانونی در زندان نگه داشته بودن. در بخشی از فیلم که حالا ما با این زندانی های مجاهد مواجه هستیم و از اشاره میشه که بله ما در زندان تصمیم گرفته شده بوده که یک شورشی بشه، چون که اینها گویا با خبر شده بودن که سازمان قراره از خارج از ایران حمله کنه و اینها هم از داخل زندان شورش بکنن و به اصطلاح حکومت رو، حاکمیت رو ساقط کنن.
ما تو زندان برای انجام هر کاری آماده، این شورشی که میگن که یه
به ما هم خبر نده، بریم بعد آماده باشیم.
این توجیه میکنه، قراره در واقع توجیه میکنه در ذهن مخاطب ایرانی این قتل عام و این کشتار سال 67 رو.
درباره سبک تکنیکی پرداخت فیلم‌های ماجرای نیمروز هم این سال‌ها بحث و گفتگو زیاد بوده، برخی ها حتی اونو متفاوت از فیلم‌های مشابه از نظر کیفی میدونن.
این رئالیسم تقلبیه که سعی میکنه به مخاطبش القا بکنه، که در واقع این مدل فیلمسازی هم، این فرم فیلمسازی هم به خصوص برای این کارگردان به صورت شاخص از فیلم ایستاده در غبار شروع شد، که یعنی یه حالتی که انگار دوربین روی دسته، دوربین از پشت دیوار، از پشت پنجره داره فیلم برداری میکنه و فوکوس فیلم عقب جلو میشه، لزوما همه چیز در شارپ نیست. سعی میکنه که این القا رو بکنه که یک حالت مستندگونه ای میخواد به فیلمهاش بده، که شاید برای فیلم ایستاده در غبار یک مقدار جواب بده، چون فیلم ایستاده در غبار بخش زیادش استوار بر نوارهای صوتی هستش که از متوسلیان در دهه 60 موجود بود، از کاراکتر اصلی فیلم در دهه 60، یعنی صوت فیلم مستند تا حدی و حالا سعی میکنه یک سری تصاویر رو براش بسازه. ولی وقتی میای این فرم رو استفاده میکنی توی فیلم ماجرای نیمروز 1 و ماجرای نیمروز 2، در واقع از نظر ایدئولوژیک شما داری سعی میکنی که این دروغی که داری به مخاطبت القا میکنی، سعی میکنی با یک روکشی از رئالیسم به مخاطبت القا کنی که شاید برای یکی دو سه تا فیلم جواب بده، ولی برای مخاطبی که دیگه آگاه شده از اتفاقاتی که دهه 60 افتاده، این مدل فرم رئالیستی، فرم دروغین رئالیستی، یک مقدار اون دروغ بودنش رو میشه، واضح میشه برای مخاطب. دیگه این روزها، یعنی در سال 1400 در آستانه قرن جدید، جامعه ایران دیگه نسبت به اون اتفاقاتی که در دهه 60 افتاد، چون ببینید کشتار فقط در سال 67 هم نبود، کل دهه 60 دهه کشتاره متاسفانه، ولی جامعه ایران دیگه نسبت به اون اتفاقات تا حد بسیار زیادی آگاه شده و این سلطه‌ای که جمهوری اسلامی بیش از 3 دهه روی روایت دهه 60 داشت تا حد بسیار زیادی سست شده و مردم تا حد زیادی آگاهن نسبت به اتفاقاتی که افتاده و از قضا نسبت به بسیار هم حساس هستن و به همین دلیل بسیاری از این فیلم هایی که ساخته میشه، اگر در دهه 90 تا حدی مثلا میشد توجیه کرد این مدل روایت رو، روایت یک طرفه رو، که فقط به درد همون چند درصد، اون تعداد قلیلی که تا حد بسیار زیادی سمپات جان سخت هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی هستن، ممکنه به درد اونا فقط بخوره، ولی برای جامعه گسترده ایران، حالا چه داخل ایران چه جامعه دایاسپورای ایرانی، این جور فیلم سازی دیگه جواب نمیده، یعنی قادر نیست به این که افکار عمومی رو تحت سیطره خودش در بیاره.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.